سلام، من بهارم و شما شنونده پادکست مستطیل ها هستید. در مستطیل ها من تجربه شخصی خودم و چند نفر دیگر را از چندین سال هواداری ورزش، حضور در ورزشگاه ها، ممنوعیت ها، ارتباطات و محیط های ورزشی برای شما روایت می کنم. همه شخصیت های این پادکست حقیقی هستند، اما بعضی از اسامی برای احترام به حریم شخصی افراد مستعار و غیر واقعی است. اپیزود 4. هیچ چیز فریادهای من را متوقف نمی کرد. همراه با آهنگ خشکسالی از بومرانی و صداهای واقعی از استادیوم.
ای غم دیرین من سر شد، ای روزگار غریب جور دگر شد، ای ابرهای بهاری زودتر بباری، بوی باران و زلف یارم بیاری، که من چشم به راهم آروم ندارم، که من چشم به راهم آروم ندارم.
در اپیزود قبل از ماجرای ارتباطات و دوستی هایم با چند بازیکن و سوء تفاهمی که در این میان ایجاد شده بود گفتم. هدف این بود که بیشتر با احساسات یک دختر هوادار کم سن و سال آشنا شوید. احساس تعهد و تقید و علاقه من و خیلی های دیگر شبیه من در هواداری به قدری عمیق است که می توان ساعت‌ها درباره آن حرف زد. ما هوادارانی بودیم که برای رسیدن به مسابقات تیم محبوبمان هیجان داشتیم و اتفاقاتی را پشت سر گذاشته بودیم. هر کدام به اندازه و به شکل خودمان. مثلا خانواده بعضی از دخترها از علاقمندی آنها به حضور در ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات استقبال نمی‌کردند. و همین مسئله آن دخترها را با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه کرده بود. خانواده‌های این دختران توضیح زیادی درباره علت مخالفتشان نمی‌دادند و در بسیاری از موارد تنها به یادآوری این نکته اکتفا می‌کردند که ورزشگاه‌ها محیط مناسبی ندارند. به خاطر دارم که در میان دوستان دوران دبیرستانم چند نفری بودند که مسابقات را از تلویزیون تماشا می‌کردند و علاقه بسیاری داشتند که برای تماشای مسابقات به ورزشگاه بیایند. اما هر بار با مخالفت خانواده ها مواجه می شدند و نکته جالب توجه برای من این بود که هیچ وقت یکی از اعضای خانواده حاضر نمی شد یک بار هم که شده برای همراهی دخترش به سالن بیاید و جو سالن را از نزدیک بررسی کند و بعد درباره مخالفت یا عدم مخالفتش تصمیم بگیرد. دو نفر از آن دختران در نهایت موفق شدند خانواده خود را راضی کنند و برای مسابقه حساسی که میان پیکان و سایپا برگزار می شد به سالن بیایند. فریادهای پر از هیجان و همراه با ذوق و شوق آنها را هرگز از یاد نمی برم. کاور و پرچم تیم محبوبشان را که سایپا بود در هوا می چرخاندند و برای تشویق با جمعیت همراه می شدند. اصرارهای آنها برای دریافت مجوز یک بار حضور در ورزشگاه از سوی خانواده‌هایشان ثمر بخش بود و آن رویا به واقعیت تبدیل شده بود. گمان می‌کنم آن مسابقه اولین و آخرین تجربه حضور آنها در ورزشگاه بود و دفعات بعد باز هم برای حضور با مخالفت خانواده مواجه شدند. اما همه دختران تابع تصمیمات و مخالفت‌های خانواده خود نبودند. همراز را که یادتان هست، او با وجود مخالفت خانواده‌اش به طور مداوم به ورزشگاه می‌آمد. هم برای مسابقات والیبال به خانه والیبال می‌آمد و هم برای مسابقات بسکتبال به استادیوم آزادی و اعتماد به نفس و شجاعت او در مقابل خانواده‌اش برای من تحسین برانگیز بود. البته در اینجا قصد ندارم ادعا کنم که پنهانکاریان هم در مقابل خانواده اتفاق مثبتی است، ولی واقعیت این است که همراز اگر در آن روزها حضورش در ورزشگاه را پنهان نمی کرد، آن موقعیت برای تخلیه هیجانی و تجربه شور و ذوق را از دست می داد. حتی دروغی را که یک بار به مادرش گفت به خاطر دارم. در حالی که برای تماشای یکی از مسابقات تیم ملی بسکتبال به ورزشگاه آزادی رفته بودیم، تلفنش زنگ خورد. گفت مادرم از تو از سالن خارج شد. چند دقیقه بعد آمد. پرسیدم که چرا تلفن را همانجا جواب نداد و او در پاسخ گفت چون می‌خواستم به مامانم بگم اومدم زمین تنیس تمرین کنم. واقعیت این است که من همیشه در مواجهه با چنین مواردی در یک لحظه احساس خوشبختی می‌کردم از اینکه نیازی نیست برای پرداختن به بسیاری از علاقمندی‌هایم به خانواده‌ام دروغ بگویم یا چیزی را از آنها پنهان کنم. بارها با خودم فکر کرده بودم که حضور در ورزشگاه و تماشای یک مسابقه زنده چقدر ممکن است برای دختری در اوایل 20 سالگی خطرناک باشد که برای رسیدن به آن لذت ناچار به پنهانکاری شود. گمان می‌کنم شاید این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در نظر گرفته شده، در مواردی باعث خوشحالی والدین شده باشد. حتی شاید آن والدینی که به هر دلیلی در ایجاد چنین محدودیت‌هایی برای دخترانشان موفق نبودند. زمانی که دبیرستانی بودم، دوستی داشتم که مانند من بسیار فوتبال دوست بود و آرزو داشت یک بار هم که شده برای تماشای یک مسابقه فوتبال به استادیوم آزادی برود. یک بار هنگامی که قصد داشت واکنش مادرش را نسبت به علاقه ما به فوتبال توضیح دهد گفت مامانم میگه خوبه که شما رو راه نمیدن وگرنه لحاف توشکتون هم تو استادیوم مینداختین. در واقع جمله مادر دوستم بیراه نبود و اگر به ما اجازه حضور در استادیوم را میدادند احتمالاً دفعات بسیاری برای تماشای مسابقات با آزادی میرفتیم. ما سالها بود که چشم انتظار چنین روزهایی بودیم و آرزو داشتیم بتوانیم هیجانات خود را با فریادهای بسیار بلند و بدون نگرانی از این که نکند کسی بشنود بیرون بریزیم. اما مسئله آن خوبه است که آن مادر در ابتدای جمله‌اش گفت. خوبه که شما را راه نمیدن. معنایش این نیست که اگر دختران اجازه حضور در استادیوم فوتبال را داشتند، مادر او اجازه نمیداد دخترش به استادیوم برود. ولی آن خوبه به نوعی نشان دهنده نگرانی آن مادر به علاقمندی بسیار دخترش به استادیوم بود. شاید جالب باشد بدانید که آن دختر یکی از زرنگترین شاگردان مدرسه بود و نمرات بالا می گرفت و بعدها هم در زمینه تحصیلی و دانشگاهی موفق عمل کرد. ما با هم قرار گذاشتیم که هر طور شده برای جام جهانی 2022 که در قطر برگزار می شود به قطر برویم و مسابقات را از نزدیک تماشا کنیم و خوب به خاطر دارم که به او یادآوری کردم که در سال 2022 ما در نزدیکی های 30 سالگی هستیم و دیگر احتمالاً آنقدر مستقل شده ایم که نیازی حتی به اجازه پدر و مادر نداشته باشیم و از این بحث نتیجه گرفته بودیم که ما حتماً در جام جهانی 2022 بر سکوهای هواداری حضور خواهیم داشت.
ای زمین خشک و سوزان تر شد، سبز شد، پر از لاله و گل پر شد، ای دل غمگین من گوش کن، درد و غصه رو فراموش کن، که یه روز بارون میاد، بارون میاد، زمین خشک سبز میشه، گندم در میاد، ازش نون در میاد، نون در میاد، رنگین کمون میاد، غصت سر میاد.
برخلاف دخترانی که با محدودیت برای حضور در ورزشگاه مواجه بودند، دختران بسیاری هر بار برای تماشای مسابقات می آمدند. راستش نمی دانم که خانواده چند نفر از آنها از این حضور اطلاع داشتند. ولی من به ویژه پیش از آن که دانشجو شوم هر بار بعد از مسابقه منتظر می شدم که مامان یا بابا به محل مسابقه بیایند، مرا سوار کنند و با هم به خانه برویم. در طول مسیر هم با هیجان بسیار درباره مسابقه، بازیکنان، اتفاقات، حواشی و هر چیزی که می شد به یک پدر یا مادر گفت صحبت می کردم. پدر من در دوران جوانیش دفعات بسیاری برای تماشای مسابقات به ورزشگاه‌های مختلف رفته بود. اما این عادت سالها بود که ترک شده بود و پس از مدت‌های بسیار با بزرگ شدن من و علاقه‌مند شدنم به تماشای مسابقات، بابا دوباره رنگ استادیوم را دید. او یک بار برای تماشای یکی از مسابقات حساس والیبال همراه با من به خانه والیبال آمد و چند بار نیز پیش از دوران دانشجویی مرا برای تماشای بازی‌های ملی والیبال به استادیوم آزادی برد و به همین بهانه خودش نیز مسابقات را از جایگاه آقایان تماشا کرد و اتفاقاً این تنوع و یادآوری ایام گذشته برایش جذاب بود. یکی دو بار هم مامان با ما آمد و به یاد دارم که از میزان همراهی مامان در تشویق‌ها متعجب شده بودم. با وجود اینکه بارها حضور در ورزشگاه و تماشای مسابقات را تجربه کرده بودم، پرسشی در ذهن من وجود داشت. اینکه تماشا کردن یک مسابقه در کنار بابا، یعنی دقیقاً در کنار دستش، چطور خواهد بود؟ من و بابا همیشه مسابقات را از جایگاه‌های جدا شده آقایان و بانوان تجربه کرده بودیم و هیچ وقت هیجان یکدیگر را در این زمینه از نزدیک ندیده بودیم. این پرسش در ذهن من وجود داشت تا زمانی که پس از حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2018 و مسابقه با تیم ملی پرتغال، حضور در کنار بابا و در استادیوم را تا حدی تجربه کردم. من، بابا و همراز برای تماشای مسابقه ایران و پرتغال که به صورت زنده در استادیوم 100,000 نفری آزادی نمایش داده میشد، به ورزشگاه رفتیم. برای اولین و تا به این لحظه آخرین بار من در یک استادیوم ورزشی در کنار بابا نشستم و با هم یک مسابقه را تماشا کردیم. آنقدر زیر گوش بابا در بوق خودم دمیدم و فریاد زدم که بابا تعجب کرده بود. وقتی رسیدیم خانه، در لحظه که فکر میکرد من صدایش را نمیشنوم، به مامان گفت باید دخترتو میدیدی، خیلی جوگیر میشه، سرسام گرفتم. و بابا در آن روز و در کنار من به شناخت نسبتاً تازه‌ای از من رسید و بعد از آن چند بار در میانه صحبت‌هایش گفت اگه پسر بودی چقدر با هم میرفتیم استادیوم. غیر از مشکلات و مسائلی که بعضی دختران برای حضور در ورزشگاه با خانواده‌هایشان داشتند، مشکلاتی دیگر نیز وجود داشت. البته از مشکلات بزرگ حرف نمی‌زنم، بلکه قصد دارم با بیان بعضی مسائل بیشتر به میزان اهمیت تماشای مسابقات برای یک هوادار اشاره کنم. از اولین مسائلی که من برای حضور در سالن با آن مواجه شدم، کنکور بود. سال 1390 من دانش آموز سال 4 دبیرستان بودم و قرار بود تیر ماه سال 91 در کنکور سراسری شرکت کنم. ساعت‌های بسیاری درس می‌خواندم و به طور مداوم خسته بودم. فرایند درس خواندن برای کنکور از تابستان سال 90 آغاز شد و به یاد دارم پس از آغاز سال تحصیلی جدید تا پیش از اردیبهشت از ساعت 6 صبح تا ساعت 6 عصر در مدرسه مشغول کلاس‌های درس بودم و پس از آن نیز در خانه چند ساعتی درس می‌خواندم و بعد حدود 1-2 ساعت خودم را با کامپیوتر سرگرم می‌کردم و می‌خوابیدم و روز بعد همان فرایند دوباره ادامه داشت. در آن میان بحران‌ها و مشکلات خانوادگی نیز گذران ایام را دشوارتر کرده بود. با وجود همه این مسائل من تماشای مسابقات را ترک نکرده بودم. یکی از مشاوران تحصیلی من که در برنامه‌ریزی درسی به من کمک می‌کرد مخالف این موضوع بود. او فکر می‌کرد من با رفتن به استادیوم همانقدر وقتم را تلف می‌کنم که با گشت زدن در اینترنت در ساعت‌های استراحتم. اما همه چیز تغییر کرد. من در اوج استرس، اضطراب و فشارهای روانی ناشی از کنکور و مشکلات شخصی دیگر هر چند وقت یک بار به خانه والیبال پناه می‌بردم. روی صندلی‌های هواداری که می‌نشستم با جمعیتی مواجه می‌شدم که هیجان وجود بسیاری از آنها را فرا گرفته بود. مانند جمعیت می‌شدم و از ته دل فریاد می‌زدم. انگار هیچ مشکلی در این جهان وجود ندارد. من همه دل مشغولی‌ها و نگرانی‌هایم را، همه فشارهای روانی را که در طول چند وقت تجربه کرده بودم، در آن لحظات بیرون می‌ریختم و برای فشارهای جدید خودم را آماده می‌کردم. همین تخلیه هیجانی و تجربه حس رهایی باعث می‌شد هر بار پس از مسابقات در آزمون‌های آمادگی کنکور موفق‌تر عمل کنم و خوب به یاد دارم که رتبه‌های سراسری من همیشه زیر 100 بود. از اواسط سال تحصیلی حساسیت مشاور من به حضورم در ورزشگاه کمتر شد. یک بار از او پرسیدم که چرا دیگر به این مسئله حساسیت نشان نمی‌دهد و او در جواب گفت چون با رفتنت موافقم. تجربه ثابت کرده هر بار میری ورزشگاه نتیجه آزمونات بهتر میشه. یکی از چهارشنبه‌هایی که قرار بود مسابقه مهمی در خانه والیبال برگزار شود، ساعت مسابقه مصادف شده بود با ساعت برگزاری کلاس زبان کنکور ما در مدرسه. آن روز قرار بود به مامان خبر بدهم که اگر موفق به خروج از مدرسه شدم بیاید دنبالم و مرا به مسابقه برساند. حدوداً 2 ساعت پیش از آغاز کلاس دبیر زبانمان را هنگام ورودش به مدرسه در حیاط دیدم. مرد جوانی بود که طبع شوخی داشت و بسیار خوش اخلاق بود. دویدم و در حالی که با سرعت بالایی راه می‌رفت و من هم دنبالش بودم گفتم سلام، امروز می‌خوام برم یه جایی که برام خیلی مهمه. میشه بذارید سر کلاس نباشم؟ زبانم خوب بود و نمراتم بالا. بدون اینکه متوقف شود نیم نگاهی به من کرد و گفت اگه قراره بهت خوش بگذره ایرادی نداره. و رفت. با موبایلی که به همراه داشتم و همراه داشتن آن برای دانش آموزان سال آخر که ساعات زیادی در مدرسه میماندند مشکلی نداشت، به مامان خبر دادم که میتوانم مدرسه را ترک کنم. سر ساعت از مدرسه خارج شدم، سوار ماشین شدم و خودم را به خانه والیبال رساندم. درست به خاطر ندارم، اما گمان میکنم حتی بدون اینکه به مسئولان مدرسه اطلاعی بدهم از مدرسه خارج شدم و هرگز هم این موضوع را به آنها نگفتم و آنها هم از خروج من از مدرسه با خبر نشدند. مگر اینکه بدون اینکه من بدانم مامان اجازه‌ام را از مدرسه گرفته باشد. پدر و مادر همراهی داشتند. وقتی به آن روز فکر می‌کنم برایم عجیب است که مامان بدون اطلاع مدرسه چنین حرکتی کرد و مرا به سالن برد. احتمالاً اگر مدرسه واقعیت را می‌دانست اجازه خروجم را نمی‌داد. مشابه این اتفاق البته نه به این شدت یک بار دیگر هم رخ داد. همان سال کنکور تیم ملی والیبال ایران در مسابقات جهان حضور داشت. به دلیل برگزاری مسابقات در کشوری خارجی که به یاد ندارم کجا بود، بازی‌ها در ساعاتی نامتعارف به وقت ایران پخش می‌شد و اتفاقاً ساعت برگزاری یکی از مسابقات مهم ایران در برابر ایتالیا 8 صبح بود. ناراحت بودم که مسابقه را به خاطر کلاس‌های مسخره مدرسه از دست می‌دهم که بابا گفت خب نرو، بعد بازی خودم می‌برمت و همین اتفاق افتاد. من آن روز مسابقه را همراه با بابا از تلویزیون تماشا کردم و بعد از ساعت 10 صبح به مدرسه رسیدم و بابا به ناظم گفت که کاری برای ما پیش آمد و ناظم هم بدون اینکه دلیلش را بپرسد سخت نگرفت و من آن مسابقه را هم تماشا کردم.
در گیم سوم حالا در خطرانه روی کار سرعتی و حالا یک امتیاز رو تیم کشورمون توسط نادی کسب میکنه. که بعد از برخورد به دست مدافعین به بیرون رفت.
تأثیر روانی مثبت تماشای مسابقات بر من به اندازه‌ای بود که سخت در این روزهایم را با آن پشت سر گذاشته بودم و احتمالاً به همین دلیل هم خانواده در این مسیر من را همراهی می‌کرد. آن میزان هیجان را نمی‌شد هر جایی به دست آورد. صادقانه بگویم من تا به امروز نتوانستم هیچ جایگزین دیگری برای تماشای زنده مسابقات پیدا کنم. نه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و مداوم و نه حتی سفر کردن که از جمله علایق من است، هیچ کدام نتوانستند جای یک بار حضور در ورزشگاه و تشویق کردن را برای من پر کنند. با وجود آن همه استادیوم رفتن و تماشای مسابقات، در نهایت نتیجه خیلی خوبی هم در کنکور گرفتم. این را گفتم که گمان نکنید به خاطر بازیگوشی در درسایم تنبلی کرده بودم. دوران مدرسه که تمام شد و دانشجو شدم، برای تماشای مسابقات با موانع دیگری مواجه شدم. گاهی بعضی از کلاس‌های دانشگاه با ساعت مسابقات مهم تداخل می‌کرد که طبیعتاً هر طور شده بود خودم را به مسابقات می‌رساندم. مثلا به خاطر دارم که در یکی از کلاس‌های ترم اول دانشگاه، وقتی قصد داشتم مدتی پس از حضور در کلاس از کلاس خارج شوم و برای تماشای مسابقه به خانه والیبال بروم، به توصیه یکی از دانشجویان سال بالایی پیش از کلاس پالتو و کیفم را در صندوق عقب ماشین او گذاشتم که وقتی از کلاس خارج می‌شوم مشخص نباشد که قرار نیست دوباره به کلاس بازگردم و آن اولین دفعه بود که کلاس دانشگاه را برای تماشای یک مسابقه پیچاندم. اما یکی از موانع جدی که بر سر راهم قرار گرفت مانع شغلی بود. در همان 18-19 سالگی برای کارآموزی در سرویس حوادث روزنامه اعتماد مشغول به کار شدم. روزهای زوج از حدود ساعت 1-2 بعد از ظهر کارم را آغاز می کردم و تا زمانی که صفحه بسته می شد در روزنامه بودم. معمولاً حدود ساعت 6-7 عصر از روزنامه خارج می شدم. به دلیل حضور در دفتر روزنامه مسابقات بسیاری را در روزهای چهارشنبه از دست می دادم. به یاد دارم که در یکی از روزهای چهارشنبه دبیر سرویس حوادث در روزنامه حضور نداشت و آقای محمد جعفری که مدتی بود به جمع خبرنگاران حوادث اعتماد اضافه شده بود بر کار ما نظارت می‌کرد. آن روز عصر حدودهای ساعت 5 مسابقه مهمی در خانه والیبال برگزار می‌شد که یک طرف آن پیکان بود. من در حسرت تماشای مسابقه بودم و میان حرفایی که با آقای جعفری می‌زدم به این مسئله اشاره کردم. آقای جعفری گفت چطوره که امروز سریع‌تر کار کنیم که سفر رو تا ساعت 5 ببندیم و تو هم به مسابقه برسی؟ گفتم چجوری؟ من چی کار میتونم بکنم؟ گفت چند تا خبر کیفری داریم که باید تنظیم بشه. بیا چند تا شوتو تنظیم کن که زودتر انجام بشه. من تا آن زمان اجازه تنظیم اخبار کیفری رو نداشتم چون به نظر میرسید هنوز به مهارت لازم برای آن کار نرسیده بودم و به همین دلیل از پیشنهاد آقای جعفری تعجب کردم. گفتم من تا حالا کیفری تنظیم نکردم آقای جعفری. گفت اشکال نداره بیا تنظیم کن، ضرر نمی کنیم. یا خوب میشه زودتر میریم یا بد میشه دوباره خودم تنظیمش میکنم. و به واسطه ای ناراحتی من برای از دست دادن مسابقه و به لطف آقای جعفری، من آن روز اولین خبر کیفریم را در سرویس حوادث روزنامه اعتماد تنظیم کردم که اتفاقا موفقیت آمیز بود و باعث شد که از آن روز به بعد وظیفه تنظیم بعضی از اخبار هم به من محول شود و پیشرفت کنم. آن روز ساعت 5 عصر دفتر روزنامه را ترک کردم. دفتر روزنامه در خیابان خواجه عبدالله قرار داشت. تا ایستگاه تاکسی های خطی سید خندان دویدم. هوا سرد بود و من خسته. در صف تاکسی ها که منتظر بودم، هیجان کل وجودم را گرفته بود. نگران بودم که خیلی معطل شوم و مسابقه تمام شود. سوار یک ون شدم که به خاطر ندارم مقصد نهاییش کجا بود. از زیر پل سید خندان راه افتاد و پس از مدتی از میدان ولی عصر وارد بلوار کشاورز شد و به سمت خیابان کارگر می رفت. من باید سر خیابان حجاب از ون پیاده می شدم. صندلی های عقبتر ون به من رسیده بود. بلند گفتم آقا من سر حجاب پیاده می شم. راننده هیچ پاسخی نداد. کمی بعدتر دوباره گفتم و گمان می کنم باز هم راننده پاسخی نداد. نزدیک های خیابان حجاب دوباره با صدای بلند تکرار کردم که سر حجاب پیاده می شدم و راننده این بار با عصبانیت گفت خانم چند بار میگی شنیدم دیگه چقدر هولی؟ و من با خودم فکر کردم وقتی جوابم را نمی دهد چطور باید مطمئن باشم که صدایم را شنیده است؟ او نمی دانست که چقدر برای من مهم بود که سر خیابان حجاب پیاده شدم و نه حتی چند متر آن طرف تر. همانقدر تأخیر هم زیاد بود. چه برسد به اینکه به خاطر شنیده نشدن صدایم راننده مرا چند متر آن طرفتر پیاده کند و مجبور شوم مسیر بیشتری را تا ورزشگاه طی کنم. ماشین که سر خیابان حجاب ایستاد با سرعت زیادی از ماشین خارج شدم و یک نفس تا خانه والیبال دویدم. وارد سالن شدم. بازی هنوز تمام نشده بود. من تمام خستگی و نگرانی روزم را پشت در خانه والیبال جا گذاشتم و لذت را تجربه کردم. درست به یاد ندارم که همان روز بود یا روزی دیگر که پس از اتمام مسابقه در تاریکی پاییز با هدیه و سوگند کنار بلوار کشاورز ایستاده بودیم و قصد داشتیم تاکسی بگیریم و تا متروی هفته تیر برویم. تگرگ شدیدی میبارید و دیدمان را مختل کرده بود. باد به قدری شدید میوزید که نمیتوانستیم چترمان را نگه داریم. هیچ ماشینی به مقصد هفته تیر ما را سوار نمیکرد. گمان میکنم حدود نیم ساعت کنار خیابان به خود لرزیدیم تا سرانجام ماشین یک زوج جوان در مقابل ما متوقف شد و به رسم معرفت ما را تا متروی هفته تیر رساند و از آن طوفان و سرما جان سالم به در بردیم و پس از چند ساعت به خانه رسیدیم. اینجور در راه ماندنها دفعات دیگری هم تکرار شد. یکی از عجیبترین و دشوارترین موارد را همراز و هدیه تجربه کردند. من در آن واقعه حضور نداشتم و اینجا فقط روایت همراز از آن روز را تعریف میکنم. 29 اسفند ماه سال 1389 بود و سال نو در ساعت 2:50 بامداد روز اول فروردین تحویل میشد. آن سال مسابقات لیگ برتر والیبال طولانی شده بود و نه تنها قرار بود تا اردیبهشت سال جدید ادامه پیدا کند، بلکه در آخرین روز سال 89 نیز برای مسابقه حساس نیمه نهایی میان دو تیم سایپای کرج و کاله آمل در ورزشگاه انقلاب کرج برنامه ریزی شده بود. شمیم که از قزوین می آمد به همراه همراز و هدیه تصمیم گرفتند که این مسابقه حساس را از دست ندهند. شمیم با پدرش می آمد و همراز و هدیه که خودروی شخصی نداشتند با مترو خودشان را به کرج و از آنجا با تاکسی به ورزشگاه انقلاب کرج رساندند. تعداد خانم‌های حاضر در ورزشگاه اندک بود. در آخرین روز سال افراد کمی برای تماشای مسابقه به ورزشگاه آمده بودند. در نهایت سایپا در آن مسابقه با نتیجه 3-1 پیروز شد و زمانی که دیگر همه از سالن خارج شده بودند ساعت حوالی 10 شب بود. برف می‌بارید، سرد بود و آخرین مترو حدود ساعت 10:30 شب از کرج به سمت تهران حرکت می‌کرد. همراز و هدیه به همراه یکی دیگر از خانم‌ها همراه با خودروی شخصی پدر شمیم خودشان را به ایستگاه مترو کرج رساندند و با سرعت زیاد در ایستگاه به سمت قطار دویدند. موفق شدند سوار آخرین مترو کرج شوند. در کابین هیچ کس نبود جز خودشان و یکی از خبرنگاران پیشکسوت والیبال که او هم برای تماشای مسابقه و تهیه گزارش به کرج رفته بود. ساعت حدود 11 شب بود و نزدیک به 4 ساعت بعد سال تحویل می‌شد. خانواده همراز و هدیه با آنها تماس می گرفتند و به دلیل تأخیرشان در بازگشت به خانه عصبانی و ناراحت بودند. خانم دیگری که همراه آنها بود، کارگری را در خانهش تنها گذاشته بود تا به کار نظافت شب قبل از سال نو بپردازد و همسرش هم که سر کار بود خبر نداشت که او کجاست. زن با کارگر تماس گرفت و او را مرخص کرد و امیدوار بود که پیش از همسرش به خانه برسد. در میانه راه مترو خراب شد، به طوری که به ناچار چندین بار متوقف و برقش قطع شد. همین مسئله رسیدن قطار به تهران را طولانی تر کرده بود. نگرانی و سرمایه در راه ماندن احساس ناخوشایندی در دخترها به وجود آورده بود. سرانجام آنها پس از نیمه شب به تهران رسیدند و خوششانس بودند که خانه هایشان فاصله زیادی تا ایستگاه مترو نداشت. همراز که به خانه رسید، جدال و دعوا در خانه بالا گرفت که تا آن ساعت کجا مانده است و کمتر از 5 دقیقه پس از رسیدنش به منزل، یعنی در حدود ساعت 3 صبح، سال تغییر شد. مادر همراز تا پایان فروردین از او عصبانی بود. ناراحتی خانواده هدیه نیز به اندازه‌ای بود که مدتی از او هیچ خبری نبود. داستان درباره ماندن‌های ما بسیار.
ای شهر خاموش دلم بیدار شو، چشمهایت بکشا هوشیار شو، پاهایت در خیابان‌ها رها کن، دست های سردت را ها کن، که صبح آفتاب در میاد، آفتاب در میاد، پرنده ها پر می کشن، شب سر میاد، یه روز آفتاب میاد، خورشید در میاد، رنگین کمون میاد، قصد در میاد.
در این اپیزود شنونده بخشی از تجربه شخصی و روایت من و چند نفر دیگر از هواداری ورزش بودید، اما هنوز روایت‌های باقی است و من بهار برای شما روایت می‌کنم. این پادکست را به عنوان مستطیل‌ها در کست باکس، آنکر و فضای مجازی دنبال کنید.